أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در بحثی بودیم که آیا قبل از اعطاء مهر حق داره مرأه که مانع از دخول بشود یا خیر. عرض شد در این زمینه روایات رو بررسی کنیم. چند روایت دال بر این بود که دخول قبل از اعطاء مهر جایز نیست. البته مرحوم صاحب وسائل از اینها استفاده کراهت کردن. عرض کردیم شاید با توجه به روایات مجوزه ای که بعدن میارن، ایشان جمع بین این دو رو به حمله بر کراهت کردن روایات مانعه دونستن. چند روایت از روایات مانعه رو خوندیم. امروز کلام در روایت دیگری است که روایت 27028 هست، ابواب مهور، وسائل جلد 21، ابواب مهور، باب هفتم، حدیث و علیکم السلام، حدیث پنجم که میشه شمارگان کلی 27028. روایت اینه: احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ان احمد ابن محمد، مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب نوادر نقل میکنه از احمد ابن محمد یعنی ابی نصر. خب ایشان کتاب نوادرش معتبر، میره به احمد ابن محمد یعنی ابن ابی نصر، قال سألت ابا الحسن علیه السلام، من از آقا امام کاظم سلام الله علیه سوال کردم، ان رجل تزوج امرأتن به نسیعتن، یا آقایی با خانمی ازدواج کرده به نسیه. فقال ان ابا جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه تزوج امرأتن به نسیعه، ازدواج کردن با یک خانمی به نسیه. ثم قال لأبي عبد الله، حضرت به امام صادق فرمودن یا بني، پسرم عزیز بابا، ليس عندي من صداقها شيء اعطيها اياه ادخل عليها، من چیزی از صداق و مهریه این خانم ندارم که بهش بدم و بعد ادخل علیها. فاعتنی کساک هازا فاعتاها ایا، حضرت فرمودن این عباتو به من که پدر تو هستم بده، و عبا رو گرفتن از امام صادق و به عنوان مهریه دادن به کی؟ به اون خانم. فاعتاها ثم فاعتاها ایا، امام صادق عبا رو به پدر بزرگوارشون دادن و امام باقر عبا رو دادن به اون خانم ثم دخل علیها و بر ایشان داخل شدن. خب
اصلا موسی بن جعفر از امام صادق گرفتن یا
نه امام باقر از امام صادق گرفتن، نقل قول از آقا امام کاظمه، یعنی امام کاظم دارن فعل پدر و جد خودشون رو نقل میکنن. خب محل استشهاد روشنه که اینجا حضرت قبل از این که صداق رو بدن فعل رو انجام ندادن و فرمودن اول مهریه‌شو بدم و بعد این کار رو انجام بدم. این روایت از یک جهاتی اجمال داره، یک جهتش اینه که این مهریه نسیه آیا معین بوده یا نه، چون حضرت فرمودن عباتو بده به من، آیا یه چیز دیگه‌ای ممکن بوده باشد و به جاش عبا رو بدن؟ این اجمال داره، ممکنه نه واقعا بر عبا مثلا مهریه بسته شده باشه، یا ممکنه عبا رو گرفتن و به عنوان مهریه مصالحه کردن با اون خانم، چی بوده خیلی اینجاش روشن نیست. این یک نکته. امام صادق امام باقر عبا نداشتن یا عبا داشتن ولی عبای خودشون رو لازم داشتن، یک عبای دیگه‌ای باید می‌داشتن که مهریه می‌دادن مثلا. نکته دوم، فعل همیشه اگر یادتون باشه اجمال داره، ازش نمیشه استفاده حرمت کرد و عدم جواز. شاید به قول صاحب وسائل در عنوان باب حد اکثر کراهت داشته باشه و اگر کراهت داشته باشه دیگه دال بر عدم جواز بگید نیست که حرمت بخواد از این عبارت روایت استفاده شود. بعد مرحوم صاحب وسائل می‌فرمایند و تقدم ما یدل علی ذلک، چیزی که دلالت بر این مطلب داره که میگن حدیث اول از باب دوم است. بله نه حدیث اول از باب دوم، جان بله 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 اون دن... نه حدیث اول از باب دوم نیست، حدیث دوم از باب سوم که دیروز خوندیم از رومی ابن زراره و اینها. خب بعد میفرماین و یأتی ما یدل علی نفی تحریم، یه روایاتی میاد الان در این باب بعدی باب 8 و باب 10 که از این روایات میفهمیم حرمت نیست. خب ایشون از اینا فهمیده حرمت نیست، این روایات مانعه رو لذا حمله بر چی کرده؟ کراهت. حالا ما روایات این باب 8 رو بخوانیم. مالکش میشه بعد میتونه بفروشه. خب نه خودش خب میتونه عبا رو بفروشه، میتونه عبا رو معاوضه کنه با چیز دیگر. بعدم اون خانما گاهی افتخار میکردن که همسر معصوم بشن، هر چیزی که میتونسته به عنوان مهر قرار بگیره قبول میکردن، براشون این جهت مهم نبوده دیگه. خب روایت بعدی، قبل از ورود در باب ادله جواز، روایتی از مستدرک الوسائل نقل میکنیم، جلد 15 صفحه 68. ایشان باب هفتم ایشان هم برداشتشون کراهت بوده، باب و کراهت دخول قبل اعطاء المهر او بعضه او هدیه، که یعنی ایشون هم برداشتش اینه که یه چیزی باید به خانم داده بشه، یا تمام مهر یا بعض مهر، یا اصلا مهرم که داده نشه لااقل چی باشه؟ هدیه باشه. که از بعض از روایاتم قبلا این استفاده شد که میتونه هدیه بده و مهر رو هم ولو نداده باشد. مثل روایتی که ایشان نقل میکنن، روایت 17559 از کتاب فقه الرضا علیه السلام. ما قبلا سند و حجیت کتاب فقه الرضا رو مفصل بحث کردیم و به اینجا رسیدیم که حداقل به عنوان مؤید میتواند ملاک و مدار باشد، که تازه اگر نگیم به عنوان دلیل، که ممکنه حتی به عنوان دلیل هم بگیم. در این حال فقه الرضا که حضرت می‌فرمایند وجه الیها قبل ان تدخلها ما علیک او بعضه، قبل از این که تدخل بر خانم وجه بفرست، بده به ایشان ما علیک را، آنچه که بر ذمه توست، که چی بر ذمه شخص مهریه، و حالا یا همه شو بده او بعضه، یا بعضشو بده. من قبل ان تتعها، قبل از وطی با این خانم، قل ام کثره، این چیزی که میدی میخواد کم باشه یا میخواد زیاد باشه. من ثوب او دراهم او دنانیر او خادم، یه خادمی رو بهش هدیه کن، خدمت خادم رو بهش هدیه کن، یا درهم یا دنانیر، که اینها حضرت میفرمایند بستگی داره مهریه چه بوده، هر چه مهریه بوده، کم زیاد کلش جزءش، این رو به خانم بده، قبل ان تدخل و قبل ان تتع، هر دوش دو اصطلاح برای مسئله دخول. میتونه تفصیل مهریه باشه. چرا؟ چون بحث از هدیه مطرح نبوده، بحث از چی مطرح بوده؟ ما علیکه. چون ما علیکه او بعضه بوده، ما علا میشه مهریه، لذا این عبارتهای بعدی که میاد اینا تفصیل مهریه است. در این روایت عرض حقیر اینه که استفاده هدیه نمی شود. این روایت. روایت بعدی 17، خب حالا روایت بعدی 17560 هست. اون روایت قبلی هم روایت احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره. بله بله جان، شما چی میفرمایید؟ بله خب، روایت بعدی روایت 17560 هست. احمد ابن احمد ابن، یعنی وقتی که عبارت رو بخونیم، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره ان صفوان ابن یحیی ان عبدالله ابن بکیر ان زراره. احمد ابن محمد ابن عیسی که معلوم، نوادر ایشان هم معلوم، از صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع و از رجال ثلاثه ای که لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقتن. عبدالله ابن بکیر هم همینطور که وثاقتش ثابته، البته غیر امامیه، و از زراره قال سأل زراره هم که دیگه معلوم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتن ایهل له ان یدخل علیها ان یدخل بها قبل ان یؤتیها شیئا، قال لا حتی یؤتیها شیئا. این روایت با عمومیت کلمه شی میتونه هم شامل مهریه بشه و هم شامل هدیه، دیگه خصوصیت مهریه درش قید نشده. گفته که قبل ان یؤتیها شیئا، مگر این که بگیم شی انصراف داشته به عطیه بعد الزواج و عطیه بعد الزواج هم علل قاعده مهریه است، لذا شیئن ولو اجمال داره عمومیت داره و با اجمال نه عمومیت داره و با عمومیتش شامل هدیه میشه، اما از باب انصراف به فرد غالب و فرد غالب یا استعمال غالب در بحث مهریه بعد از ازدواج ممکنه بگیم دیگه ناظر به هدیه نیست. از این روایت استفاده هدیه نشود. خب حلال، بله حلال براش که این کار رو انجام بده. حضرت می‌فرمایند لا حلال وقتی نیست، یعنی چی آقایان؟ حرامه. خب چی؟ لا یحلو به نظر ما صراحته. از باب جمع بین اخبار، از باب جمع بین اخبار، مگر ای که بگیم لا یحلو به معنای کراهته، یعنی حلال نیست یعنی مکروهه، باید اینجوری معنا کنیم، و الا ما باشیم و این تعبیر میگیم یقینا این کار حلال نیست. خب جان مهریه نه نه خیر، اگر مهریه رو بده کل این روایت ازش خیلی نمیفهمیم که هدیه دادن جایگزین مهریه دادن میشود، ولی یه روایتی بود که بله روایت اول روایت 27024 که تعبیر این بود ابی بصیر از امام صادق علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئا درهما فما فوقه. نگاه کنید این درهم و اینا شیئن، شیئن رو خود روایت ناظر به چی گرفته؟ مهریه. نه نه نه، شیئن و مهریه گرفته، چون میفرماید حتی یسوق الیها شیئن درهمن فما فوقه او هدیتن من سویق و اینها، یعنی او شیئن استعمال شده در مورد چی؟ مهریه. میخوام بگم به همون قرینه این روایت اینجا هم شیئنش ممکنه ناظر به چی باشه؟ من قبل ان یعطیه شیئن که ناظر به مهریه باشد. خب ولی در این حال در روایت اول به جای شیئن او هدیه من سویق او غیره داره که ازش استفاده میکنیم یا مهریه، حالا مهریه هم تماما او بعضن و یا هدیه. خب هدیه به ماهی هدیه مستحبه، اما بعضی از جاها هدیه میشه واجب، مثلا یکی از جاهایی که دادن هدیه میتونه واجب باشه مانحنفیه، یکی از جاهایی که دادن هدیه میتونه واجب باشه اندن نظره، یعنی میخوام بگم او که مستحبه او به عنوان اولیشه، این ممکنه مقید عنوان ثانوی نیست، نه اینجا این ممکنه تقیید بزنه اون اطلاق ادله استحباب رو، از این جهت مشکلی نداریم.
استحباب اول کلام.
بله. شما کلی هدیه رو میفرمایید مستحبه یا هدیه قبل از دخول که بحث ما نحن فی باشه؟ کلی هدیه، بله، همونیه که بعد درس کردم. خب تا اینجا روایاتی رو خوندیم که ازش منع از دخول استفاده میشد قبل از اعطاء مهریه یا شیء آخر، هدیه و امثال اینها. در باب هشتم که باب بعدی است، مرحوم صاحب وسائل میفرمایند باب جواز دخول قبل اعطاء المهر. ایشان عنوان باب هفتم رو هم قبل اعطاء المهر او بعضه گرفتن. تو عنوان باب هفتم سخنی از هدیه نیاوردن ایشون، ایشون تمام بحث رو روی مهریه بردن. طبعا باب هشتم هم همونجوری مشی کردن، میگن باب و جواز دخول قبل اعطاء المهر، فقط مهر رو توی عنوان میارن. و انه لا یسقط به دخول، مهر با دخول ساقط نمی شود. اشتباه نکنید، یعنی مهر سر جاش محفوظ هست اما دادنش قبل از دخول واجب نیست، که اگر مهر رو نداد دخول جایز نباشد. نه، دخول ممکنه مهر رو نداده اما دخول جایز است، ولی کن اشتباه نشود حالا که مهریه رو نداده و دخول در این حال جایز بوده، این مسقط وجوب پرداخت مهریه بگید نمی شود. وجوب پرداخت مهریه سر جای خودش محفوظه. لکن خب و انه لا یسقط به دخول، حرف سوم، حکم سوم، لکن لا تقبل دعوى المرأه المهر بعده الا ببینه على مقداره. یه حرف دیگه یه که خیلی در اصل بحث ما دخالت نداره، اگر خانم دخول صورت گرفت و بعد از دخول آمد ادعا کرد که شوهرم هنوز مهریه منو به من نداده، اینجا دعوای خانم پذیرفته نمی شود مگر به بینه. یعنی قبل از دخول اگر ادعا می کرد که مهریه نداده، دعوای خانم پذیرفته می شد، اما بعد از دخول اگر گفت مهریه رو نداده، دعواش پذیرفته نمی شود. حالا اونی که ما بهش کار داریم اینه که آیا پرداخت مهریه، آیا عدم پرداخت مهریه قبل از دخول جایزه یا نه؟ به تعبیر دیگر نپرداختن مهریه قبل از دخول حرامه یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا دخول قبل از پرداخت مهریه جایزه یا جایز نیست؟ روایت اول، روایت بله، روایت 27029 و اولین روایت از همین باب هشتم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر. مرحوم کلینی رضوان الله علی دو تا سند دارن از احمد ابن محمد ابن ابی نصر. یه سندشون عدت من اصحابنا از سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم، یعنی باز مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش، پس دو تا سند شد، سهل عده از سهل ابن زیاد، علی ابن ابراهیم از پدر، هر دو تا سند بعد جمیعاً، جمیعاً یعنی دو تا سند بوده، هر دو تا سند از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. قال قلت لأبي الحسن علیه السلام الرجل يتزوج المرأة. سندها هم که معتبر، حالا عرض میکنم، الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، و هم صداق گفته میشه هم صداق، و صداق ظاهرا معتبرتر و شایعتر بوده. به امام کاظم علیه السلام عرض کردم الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم. ببینید از اینجا میفهمیم صداق باید چی باشه؟ معلوم باشه، نمیشه مجمل باشه که بعدن امام باقر از امام صادق عبا رو بگیرن و با عنوان مهریه عبا رو بدن. متوجه میشید؟ خب نه، اونجا بود تعبیر این بود تزوج امرأتن به نصیعتن، این به نصیعتن با یه مقابله یعنی مهریه، اما مهریه نصیه. نه این روایت رو میفرمایید؟ نه نه، ما برگشتیم به اون روایت. حالا این روایت میگه که بله فرمایشتون رو متوجهم، ولی خب امام دیگه، آره ولی امام هم چیزی نفرمودن که لازم نیست، ولی به قول شما اگر معلوم بوده ممکنه که این اکمل بوده. درسته، از این شرط استفاده نمیشه. از رجل یتزوج المرأة على الصداق المعلوم فیدخل بها قبل ان یؤتیها فقال یقدم الیها ما قل او کسر الا ان یکون له وفاء من عرض ان حدث بهی حدثون ادیه انه فلا بعثه. دقت کنید، سند این روایت سند صحیحه. دو طریقی که داشت، یکی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که معلوم شخصیت امامی ثقه، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، شخصیت ممتاز، ولو یک کلمه ثقتون پشت سرش تو کتب رجالی نیامده، اما مانع وثاقت ایشان نمیشه. کتب رجالی نجاشی، کشی، شیخ طوسی نسبت به ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه توثیق صریحی نیامده، اما مرحوم سید ابن طاووس در فلاح السائل میفرمایند اصحاب ما بر وثاقت ابراهیم ابن هاشم اتفاق نظر دارند. و خب ایشان از کجا اتفاق نظر اصحاب رو گفتن؟ بعضی گفتن چون سید ابن طاووس یک کتابخانه بسیار بزرگی داشته که کتابهای قرن 3 و 4 و 5 در او بوده، و ممکنه که در این کتابها ابراهیم ابن هاشم توثیق شده بودن، اما به این نمیشه اکتفا کرد. ولی ما عرضمون اینه، اینقدر ابراهیم ابن هاشم شخصیت بوده که با یک کلمه ثقتون نگفتن، شخصیت او مورد خدشه نیست. به اضافه حقیر علی المبنا قائلم، اگر کسی باشد که مقید به نقل از ثقه باشد و در این حال اکثار روایت از کسی داشته باشد، این اکثار روایت و زیادی روایت از اون کس دال بر وثاقت اون شخص هست. ماها ماها یک انسانهای معمولی اگر زیاد از یه آقایی نقل قول کنیم علل قاعده و آقا پیش ما معتبره که زیاد ازش نقل قول میکنیم و الا اگر معتبر نبود ازش نقل قول نمیکردیم. پس معلوم میشه در دیدگاه ما معتبره. من اکثار نقل اجلا رو نمیگم ها، اجلا یعنی چند تا جلیل القدر اگر اینا از یه آقایی نقل کنن، اینم به نظر حقیر اگر هر کدوم یه چند تا نقل داشته باشن دال بر وساقت او هست، مگر تضعیف شده باشه. اگر تضعیف و صراحت در ضعف باشه اینو نمیگم ها، سکوت رو عرض میکنم، اطلاق و گذاری رو عرض میکنم. یکی اکثار نقل اجلا، عرض الانم نه اصلا نیاز به اکثار نقل اجلا نداریم. اگر یک جلیل القدر مقید به نقل از ثقه زیاد نقل کنه از یک شخصی که ضعف و قدح صریح در موردش وارد نشده، اینجا میفهمیم که او یقینا چیه آقایان؟ معتبر و ثقه هست. عرضم تمام شد. ابراهیم ابن هاشم معلوم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هم معلوم، امامی ثقه. قال قلت لابی الحسن، این یک سند. سند دومش هم انشاءالله عمری باقی باشه برای فردا. ولله الحمد.